کتب مذهبی حاصل تلاش چندین ساله شخصیت‌های مذهبی مشاهده می‌شوند. ترجمه شرح نهج البلاغه از جمله این کتاب هاست که به تازگی با تلاش دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان چاپ و منتشر شده است.
یک شرح کاملی توسط حضرت آیت الله العظما آقای مکارم شیرازی منتشر شده است. ما دیدیم نیاز به منبع دارند و با دوستان، با مجموعه ای از دوستان مترجم شروع کردیم و در ظرف 2 سال 15 جلد کامل رو ترجمه کردیم، هم از حیث تاریخی و هم از حیث علمی و ادبی یک شرح بسیار کاملی است.
این کتاب در 1000 نسخه چاپ و همکنون در اختیار علاقمندان و استادان و دانشجویان رشته های الهیات قرار گرفته است.
کتاب های مذهبی علاقمندانی خوبی دارند. خیلی ها در انتظار چاپ شرح نهج البلاغه هستند.
نهج البلاغه کتاب مولای ما شیعیان است. درک این کتاب مهم نیازمند وجود شرحی کامل و مبسوط بود که شکر خدا صورت گرفته است.
ترجمه قرآن کریم و نهج البلاغه به زبان آذری، تألیف کتاب گرانقدر 14 جلدی با عنوان پیشوایان هدایت شامل شهر زندگی 14 معصوم علیهم السلام، ترجمه تفسیر المیزان، تفسیر نور و ترجمه تفسیر نمونه و چندین کتب دیگر از جمله کتاب‌هایی است که دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان چاپ و منتشر کرده است. کتب مذهبی با توجه به اهمیتی که دارند با استقبال چشمگیر علاقمندان به معارف اسلامی در جمهوری آذربایجان مواجه شدند. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
خب امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار قسمت دیگر از سلسله برنامه‌های راز تندرستی رو تقدیم حضورتون میکنیم. دانستنی‌هایی درباره انواع رشته‌ها. سرکار خانم دکتر الهام هاشمی هم کارشناس برنامه‌مون تا لحظاتی بعد در پیشگاه شما هستیم. از جمله فراورده های خمیری حاصل از آرد گندم انواع رشته مانند رشته پلویی و آشی است که در کشورها به صورت سنتی، کارگاهی و صنعتی تولید می شود و از لحاظ ارزش غذایی در گروه نان و غلات قرار می گیرد. با توجه به کاربرد و مصارف گوناگون انواع رشته ها، اطمینان از کیفیت مطلوب محصول و بهداشتی بودن آن نقش مهمی در تأمین سلامت افراد دارد. رشته آشی فراورده است از مخلوط کردن آرد گندم، آب و نمک پس از طی مراحل مختلف عمل‌آوری به وسیله دستگاه تولید و سپس خشک می‌گردد. رشته پلویی فراورده است که از مخلوط کردن آرد گندم، آب و نمک یا بدون نمک پس از طی مراحل مختلف عمل‌آوری به وسیله دستگاه به صورت رشته‌های نازک‌تر از رشته آشی تولید و سپس خشک و بوداده می شود. نمک برای بهبود کیفیت بافت حالت ارتجای خمیر و چسبندگی به آن اضافه می شود. رشته های ناهمگون و قطعات خمیر به رشته های به هم چسبیده عصایی و قطعات خمیر خوش شده گفته می شود. رشته های شکسته به رشته هایی که طول آنها کمتر از 3 سانتی متر باشد گفته می شود. علاوه بر مواد اولیه اصلی ذکر شده میتوان از گلوتن، آرد سویا، آرد بادام زمینی، اسید اسکوربیک و لسیتین نیز در تهیه رشته استفاده کرد. برای تهیه رشته ابتدا مواد اولیه را به صورت خشک به خوبی مخلوط می کنند تا یک نواخت شود. سپس به مخلوط آب اضافه می شود تا خمیر شکل و قوام لازم را به دست آورد. در صورت لزوم در این مرحله می توان برخی از مواد افزودنی را در محلول آب نمک حل کرد و به خمیر اضافه کرد. در فرایند مخلوط کردن به دلیل اصطکاک زیاد دمای توده خمیر افزایش می‌یابد که در صورت افزایش بیش از حد دما ویژگی‌های شبکه گلوتن آسیب خواهد دید. لذا جهت جلوگیری از افزایش دما باید توده خمیر به نحو مناسب سرد شود. به همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی سرکار خانم دکتر الهام هاشمی دکترای تغذیه رو.
در مواد اولیه رشته ما میتونیم بگیم که خب ماده اصلیمون آرد گندم هستش، همینطور آب و نمک. آرد گندم رو که خب برای ایجاد اون شبکه خمیری حتما باید داشته باشیم. آب به حل شدن نمک کمک میکنه و باز حل شدن سایر مواد، و نمک رو هم که برای دو تا نقشش، یکی خب به خاطر طعمش و یکی هم به خاطر جلوگیری از رشد میکروب ها میتونیم به کار ببریم. البته ما میتونیم رشته های بدون نمک رو هم تولید بکنیم و درصد این نمک توی رشته های پلویی و آشی متفاوت هست. ما یه سری مواد اختیاری رو هم میتونیم در تولید رشته استفاده بکنیم که مجاز هست، مثل اسید اسکوربیک، لیسیتین، گلوتن و یا آرد سویا، که البته در صنعت هم خیلی کاربرد ندارن و بیشتر از همین سه تا ماده ساده، یعنی آرد گندم، آب و نمک، ما برای تولید انواع رشته استفاده میکنیم. یا یه سری از نظر تکنیکی برای ما مثلا گلوتن میتونه نقشایی رو ایفا بکنه، البته در صنعت هم استفاده نمیشه به وفور. مواد اولیه رو میان به صورت خشک، در واقع آرد و نمک رو مخلوط میکنن، آب رو کم کم اضافه میکنن تا یک خمیری شکل پیدا بکنه. این خمیر رو بهش یک استراحتی میدن، بعد پهنش میکنن و بعد از پهن کردن مجدد بهش یه استراحتی میدن و بعد اون مراحل شکل دهی و برش ها انجام میشه. در رشته های صنعتی و سنتی تفاوتی که وجود داره در واقع در همین فرایند تولید هست. ما رشته های صنعتی رو خب با دستگاه های مخصوص برش، با غلتک های مخصوصی که وجود داره برش میخورن و بعد وارد گرمخانه میشن و در اونجا خشک میشن، ولی خب رشته های سنتی میدونیم که در آفتاب خشک میشن، به صورت که روی یک میله های پهن میشن و خشک میشن. در صنعت بعد از این که رشته ها خشک میشن، اون قسمت عصایی رشته ها جدا میشه و بعد بسته بندی میشه، ولی تو رشته های سنتی ممکنه اون قسمت عصایی هم استفاده بشه که البته ما توصیه میکنیم جدا بشه، به خاطر اون سطح تماسی که با میله ها داشته دگی بالاتری داره و بهتره که جدا بشه اون قسمت عصایی شکل رشته ها. از گذشته ما دیدیم که یک سری افراد متبحر این کار رو انجام میدادن. البته توصیه ما این هستش که با توجه به پیشرفتی که در صنعت داشتیم و واقعا الان رشته هایی که تولید میشن کیفیت بسیار بالایی دارن، میتونن از فرآورده های صنعتی هم به راحتی استفاده بکنن. گلوتن در واقع پروتئین اصلی گندم هست و نقش اصلی اون توی ایجاد شبکه خمیر هست. وقتی که ما از گلوتن استفاده میکنیم، خمیر با کیفیت بسیار بالاتری داریم. راجع به مواد نگه دارنده، من باید عرض بکنم که ما در تولید رشته به هیچ عنوان از مواد نگه دارنده استفاده نمی کنیم، چه در روش تهیه سنتی و چه در روش تهیه صنعتی. و مواد اولیه همونطور که عرض کردم همون سه ماده آب، آرد و نمک هست و به هیچ عنوان نگه دارنده اضافه نمیشه و از این بابت میتونن با خیال راحت فرآورده‌های صنعتی رو هم استفاده بکنن. رشته های پلوی از نظر ابعاد نازک تر هستن و بعد از مرحله خشک کردن توی روش سنتی یک مرحله تف دادن یا بو دادن رو هم برای اونها داریم و تو روش صنعتی هم این رشته ها در دمای بالاتری خشک میشن، بنابراین رنگ تیره تری دارن و برشته تر هستن. از این نظر با رشته های آشی متفاوتن. همونطور درصد نمک در رشته های پلوی بسیار بسیار کمتر از رشته های آشی هستش. مواد اولیه‌مون آرد گندم، آب و نمک هستن و مواد اختیاری رو هم ما میتونیم به عنوان افزودنی‌های مجاز استفاده بکنیم، مثل اسید آسکوربیک، لستین، گلوتن و آرد سویا. استفاده از هر نوع رنگ، طعم دهنده مصنوعی یا اسانس در رشته‌ها به طور کلی ممنوع هستش و فقط از این سه ماده اصلی ما میتونیم رشته‌ها رو تهیه بکنیم. رشته‌های پلوی رنگ تیره‌تری رو که دارن به دلیل اون دمای بالاتری هست که در خشک‌کن استفاده میشه یا اینکه اون مرحله تف دادن و بو دادنی که در فرایند سنتی استفاده می‌کنن. علت اصلی رنگ زرد از رنگدانه‌ای به نام بتاکاروتن هستش. این بتاکاروتن یک ماده مغذی هستش که پیش ساز ویتامین آ هست در بدن ما و همینطور نقش آنتی اکسیدانی داره و در جلوگیری از بعضی از سرطان ها میتونه نقش پیشگیری کننده داشته باشه. این رنگدانه یا اضافه میشه به آرد ما و یا اینکه در فرایند تولید ماکارانی اگر ما بیایم از آرد سمولینا استفاده بکنیم، خود این آرد میزان بالایی از بتاکاروتن رو داره که اون رنگ زرد کهربایی رو به رشته های ماکارانی میده. رشته ها چون رطوبت بسیار پایینی دارن و جزء مواد خشک حساب میشن، همون بهتر هستش که ما در جاهای خشک، خنک و تاریک نگهداری بکنیم. ترجیحاً اگر بسته‌بندی مشمای اونها باز شده و برای سری بعد می‌خوایم استفاده بکنیم، حتماً در کیسه رو محکم ببندیم که رطوبت به داخلش نفوذ نکنه و هنگام تهیه‌ام شنوندگان محترم حتماً دقت بکنن به اون شماره پروانه ساختی که روی رشته‌ها هست و به این نکات دقت بکنن و بدونن که رشته‌ها به هیچ عنوان نگهدارنده‌ای ندارند. ولی مثل همون کابینت هایی که در خونه داریم مناسب هست برای نگهداری رشته ها. بهترین زمان مصرفشون چون جزء فرآورده های خشک هستن تا 2 سال بعد از تولیدشون هست. البته اگر محصولات سنتی تهیه بشه دیگه نمیدونن که تاریخ تولید کی بوده و انقضاش کی هست، ولی روی محصولات سنتی کاملا ذکر میشه که تاریخ تولید کی بوده و تاریخ انقضاشون هم معمولا 2 سال بعد از تولید. خب خیلی بهتر هستش که از فرآورده های بسته‌بندی، فرآورده هایی که مهر استاندارد، شماره پروانه ساخت دارن میدن ما تهیه بکنیم. فرآورده های سنتی رو فقط در صورتی که خودشون تهیه بکنن و مطمئن باشن که همه شرایط رو به درستی رعایت کردن میتونن استفاده بکنن، وگرنه فرآورده های فله ای که مشخص نیست در کجا و در چه مکانی تولید شده به صلاح نیست که استفاده بشه. در آخر ذکر کنم که رنگ رشته ها رو دقت بکنن، بهتره که رشته های ما رنگ سفید مایل به کرم داشته باشن، رشته های آش و رشته های پولو هم به هیچ عنوان سوختگی نداشته باشن، رنگ تیره و متمایل به قهوه‌ای دارن ولی به هیچ عنوان سوختگی نباید داشته باشن. فساد نمیتونیم بگیم، ولی در سوختگی ما تشکیل یک سری مواد مثل آکریل آمید رو داریم که اینها میتونن برای سلامتی مضر باشن. کلا هر فرآورده‌ای که سوخته باشه رو بهتره که ما استفاده نکنیم که از عوامل سرطان‌زا هستن.
عزیزان، سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی کردید تا آخر این برنامه. امیدوارم همواره پیروز و سلامت باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار فرهنگ نامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل پنجم. میر آقا.
بله خانم. شما هنوز نخوابیدی؟
مهمان در خانه باشد من بخوابم. راستش را بگو میر آقا، مهدی قلی خان چه میگوید به آقا؟ گمان نمی کردم یک احوال پرسی ساده اینقدر به درازا بکشد.
نه نگران نباشین خانم، این آقا هستن که ماجرای سفرشون به کرمونو برای مهدی قلی خان نقل میکنن.
همون سفری که شما هم همراهشان بودی؟
بله خانم، بله. صحبتشون بیشتر در باب کمالات مرحوم میرزا تقی خان امیر کبیره. اصلا نشنیده بگیرید خانم، ولی گمون کنم مهدی قلی خان قصد دارن آقا رو روونه کرمان کنن.
به چه جهت؟
الله اعلم. البته زیاد حرف از سلیمان خان میشه. گمونم قرار آقا برای شور و مشورت با سلیمان خان برن کرمان.
پناه بر خدا، چه شور و مشورتی؟ تا آنجا که می دانم سلیمان خان از یاران قسم خورده میرزا تقی خان بوده. شور و مشورت با او آن هم در این زمان که هیچ کس جرأت ندارد نامی از صدر اعظم مرحوم و یارانش بیاورد یعنی چه؟ نکند مهدی قلی خان می خواهد عده‌ای را به قصد خونخواهی دور خود جمع کند؟
خونخواهی؟ نه خانم جان، گمون نکنم نقل این حرفا باشه. مهدی قلی خان اهل جنگ و دعوا که نیست بنده خدا، بیشتر سر به دفتر و کتاب داره. از شما چه پنون، همون اولی هم که اومده بود وقتی برای پذیرایی رفتم شنیدم که یه صحبتایی در مورد احتمال بسته شدن مدرسه دارالفنون میکنه.
خب
گمون کنم بیشتر نیتش این باشه که نظرم مدرسه تعطیل شه.
این حرف ها رو برای آرام کردن من میگویی؟
نه خانم، خدا شاهده که دروغ نمیگم. اصلا خودتون بیرین از پشت همین دریچه صداشونو بشنفین. هیچ کدوم حرفی از خون و خون ریزی نمیزنن که. آقا داره ماجرای دیدارش با شیخ سعید میگه، منم که اومدم به اونجایی رسید که قراولای شیخ از دور به من و آقا نهید زدن.
آیت الکرسی میخوانی میر آقا؟
دروغ چرا آقا، بازم خوب به سراغم اومده.
گمان کنم پشت همین گردنه اردوی شیخ سعید باشه.
خدا کنه، هرچی باشه حکمن اردوی سعید خان از این بیابون بیاب و علف امتر آقا.
چندان هم امیدوار نباش.
چطور آقا؟ هی وای سعی باش.
گوش کن میر آقا، قبل از اون که به اردو برسیم میخواهم به من قول بدهی که چنانچه در آنجا اتفاقی برای من رخ داد،
خدا نیار آقا جان،
سخنم را قطع نکن میر آقا.
چشم آقا، اما آخر
گوش بده.
چشم سم و مقبب بفهم.
من حامل پیامی برای شیخ سعید هستم که به احتمال زیاد خوش آمد او نخواهد بود. از تو میخواهم که چنانچه او بر من خشم گرفت به فکر نجات جان خود باشی و از من دوری جسته خود را به تهران رسانی. آنچه را بر من رفته برای رخسار خانم نگویی، اما شرح ماوقع را به میرزا تقی خان صدر اعظم برسان.
آقا جان، من خونزاد و نمک پرورده شما، زبونم لال بشه اگه بخوام از شما دوری کنم. آقا
این آقا باید هر آنچه را گفتم انجام دهی.
صدای چی بود آقا؟
آن کیستی؟
صدا از آن سو می آید.
پرسیدم کیستی؟
یا خدا، آقا اینجا رو نگاه کنید، همگی به صف شدن و در پناه صخره تمین کردن.
مردان شیخ سعید.
اگر آوازهایی نداشته باشید خود بر احوالتان.
باید جلوتر برویم.
بیستید، گفتم بیستید.
آه جلوتر نرین، از چشاش خون میباره، تو رو خدا جلو نرین آقا.
همینجا به ما میر آقا.
آقا، آقا فرماین آقا، جای تازه دمه.
دست شما درد نکند، امشب میر آقا را خیلی به زحمت انداختی.
زیار داری
میر آقا، حق پدری به گردن من دارم. توی همون سفر بنده به ایشان خیلی زحمت دادم.
اختیار دارین آقا جان، دست بر قضا الان که رفته بودم مطبخ چای آماده کنم، سربند همین نقل و تعریفی که امشب پیش اومد یادم افتاد وقتی آدمای شیخ سعید آقای ما رو با خودشون بردن تو چادر شیخ، چه وحشتی به جونم افتاد.
حق داشتید میراقا.
تازه من اون موقع خبر نداشتم که آقا قراره برن تو چادر سرکرده یا غیاب و جلوی چشم توفنگچی ها با مشت بکوبم فرق سرش. ملاحت بدونید که سنگکوب بیکردم در شو.
راستش را بخواهید، من اگر به جای جناب ممیز الملک قرار بود چون این مأموریتی انجام دهم، بعید بود از عهده برایم.
شکست نفسی میفرمایید جناب مهدی خورید خواهد.
خیر خیر، به واقع میگویم، حال که خوب فکر میکنم به درستی در میابم که مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر با انتخاب شما که سابقه دلاوری در قشون آذربایجان را داشته اید، بهترین انتخاب را برای این منظور انجام داده.
اما فراموش نکنید که پی که مقام صدارت در پی شما بود که در به خانه حقیر را به صدا در آورد.
از من میشنوید این گفته مرحوم میرزا تقی‌خان هم از سر تدبیر و سیاست ایشان بوده. او محال بود بی محابا و بدون دقت نظر امری را به کسی محول کند. مطمئن باشید آنچه ایشان در برخورد اول به شما گفته بخشی از همان تدبیری بوده که برای بیرون کشیدن حق ملت از حلقوم امثال شیخ سعید در سر داشته. قبول بفرمایید که باز پس گرفتن 100,000 تومان از سرکرده یاغیان جز با ذکاوت و تیزهوشی میسر نبود.
نمیدانم، من همیشه به این پیش آمد به چشم تقدیر اندیشیدم، تقدیری که با من مهربان بود و مرا مجال داد تا به بزرگ مردی چون میرزا تقی‌خان خدمت کنم. هزار افسوس، افسوس.
بله جناب مهدی قلی خان، داشتم عرض میکردم که چطور وقتی بیرون چادر شیخ منتظر آقا واستاده بودم، یه دفعه شنیدم که هوا رو فریاد و بگیر و ببنده که از تو چادر شنیده میشه. مگر آقا اصلا خودتون تعریف کنین آقا.
اصل ماجرا رو که میدانید.
بله بله، اما هرگز نگفتید که پاسخ شیخ سعید به آنچه شما انجام دادید چه بود.
خب وقتی من توسط قراولان شیخ به درون چادر رفتم، عده‌ای تفنگچی بلوچ که پیدا بود از بزرگان ایل و طایفه هستند دور تا دور نشسته بودند، اما من نمی دانستم کدام یک از آنان سرکرده ایشان است. لحظه ای که به نظر بسیار هم طولانی بود گذشت و من در برابر این جمعی که همه غضبناک به من می نگریستند ایستاده بودم. عاقبت یک نفر که از دیگران پرهیبت‌تر بود وارد شد و همه در برابرش بلند شدند و دانستم که او باید شیخ سعید باشد. در همین لحظه یک نفر در گوش او مدتی پچ‌پچ کرد و سپس شیخ نگاهی به من انداخت.
قاصد حکومتی تویی؟
حامل حکمی از جانب مقام صدارت جناب میرزا تقی‌خان امیرکبیر هستم برای شیخ سعید.
تنهایید؟
جیره‌خواری را از کرمان به مهتری با خود آوردم که بیرون چادر است.
جز او همراهی دیگر نداشتید؟
خیر.
یعنی تفنگچیان مرکز با شما نبودند؟
خیر.
اگر با شما نبودند برای چه در این حوالی ظاهر شدند؟
الله اعلم، من و مهترم نیز در بین راه آنها را دیدیم که این اطراف پرسه می زنند.
که با شما نبودند؟
عرض کردم خیر.
با این حساب قصد آشوب دارند و میخواهند مردان مرا بدنام کنند.
از قصد و نیت آنها آگاه نیستم، لکن میدانم که مردان شما هم چندان خوشنام نیستند.
آرام باشید، جسور سخن میگوی مرد. از خشم تفنگچیانی که گرداگرد این چادر نشستن نمیترسی؟
به محض ورود به چادر شیخ با دیدن آنها شهادتینم را به زبان آوردم.
بس میترسی؟
خیر نمیترسم، لیکن ایمان دارم مردان شما بعد از شنیدن حکم مقام صدارت 200 چندان خشمگین خواهند شد.
حکم را به من دهید، میخواهم خود آن را بخوانم.
بفرمایید. آنچه در مکتوب است را بخوانید. بخشی نیست شفاهن باید به عرض برسانم که بعد از خواندن مکتوب خواهم گفت.
والحق از مرزا تقی خان، مرزا تقی خان صدر اعظم به شیخ سعید بلوچستانی، از آنجا که ۱۰۰,۰۰۰ تومان
بقایای مالیاتی است جناب شیخ که باید پرداخته شود.
من که ملتفت نشدم. کدام مالیات؟
پس رخصت دهید تا حکم شفاهی را نیز عرضه کنم.
عرضه کن.
مالیات عقب افتادت را بپرداز و این لا با مشت بر فرق سرت میکوبم. این گونه
بگیریدش. بیکشنش.
آرام باشید. آی گفتم آرام باشید. احتراز جای خود باز گردید و بنشینید.
این جسور را باید کش. رخصت دهید خودم حلقومش را بیرون میکشم.
گفتم آرام باشید. بنشینید. تو هم بنشین.
بسیار خوب.
به حکم شفاهی صدر اعظم چنین بود ها؟
آری هرچه کردم حکم صدر اعظم بود. می توانید مرا بکشید اما از آن پس با او طرف حساب خواهید بود.
تو که قاصد او بودی در برابر دیدگان مردان من چنین جسور عمل کردی. وای بر احوال کسی که با خود او طرف شود.
جناب صدر اعظم با احدی بر سر حق و ناس مدارا نخواهند کرد.
پول نقد بدهم یا برات حواله کرمان؟ پرسیدم پول نقد یا برات؟
خب صد البته برات حواله کرمان راحت تر است.
پس سه روز به من مهلت بده.
سه روز؟
در این سه روز مهمان من خواهی بود.
خب خب گمان نکنم مانعی باشد. جناب صدر اعظم امری در این مورد صادر نکردند. بنابراین میپذیرم.
این مرد مهمان من است. از او به خوبی پذیرایی شود.
بدین ترتیب سه روز در آنجا ماندم و اسباب پذیرایی به نحو احسن آماده بود. روز سوم شیخ سعید به نزدم آمد. حواله کرمان را پرداخت کرد به مبلغ 102,000 تومان. از قرار 2,000 تومان را بابت توسری هایی که نوشیجان کرده بود اضافه تر پرداخت.
عجب عجب. در راه بازگشت آزاری به شما نرسید؟
خیر، شیخ سعید عده ای از مردانش را همراه من کرد تا پشت دروازه کرمان.
در کرمان شازده معید دوله را هم دیدید؟
عرض به حضورتان در کاروانسرای کرمان منزل کرده بودیم که فراش شازده معید دوله به سراغم آمد و گفت ایشان میخواهند مرا ببینند. بعد از شستشو در گرمابه به نزدشان رفتم.
یحتمل باور نمی کرده که به این راحتی از پس شیخ سعید بر آمده باشه.
بله، از طرفی با هزار وعده و وعید قصد داشت پاسخی را که قبل از رفتن من به اردوی شیخ سعید زیل دست خط صدر اعظم نوشته بود عوض کند. عذر آورد که لازم است اصلاحاتی در آن پاسخ انجام شود، لکن من جواب دادم که معذورم بدارند.
بهترین پاسخ را به او دادی، با همان توشیحی که معید و دوله در کنار حکم امیرکبیر نوشته بود. سلطان به بیکفایتی خواهرزادهش پی برد و دست او را که هم دست شیخ سعید یاغی بود از ولایت کرمان و خزانه ملت کوتاه کرد.
اگر تدبیر و ذکاوت صدر اعظم در نوشتن آن حکم نبود، معید و دوله دوم به تله نمی داد.
بله، اما توانمندی شما را هم در انجام خاص صدر اعظم مرحوم نباید دست کم گرفت. شما از جان مایه گذاشتید. اگرچه همینک می دانید که مرحوم میرزا تقی خان دورا دور توسط سلیمان خان و دسته تحت امرش مراقب شما بودند. اما آن زمان که نمیدانستی.
بله آقا، جناب مهدی قلی خان راست میگن. هزار ماشاءالله شما دل شیر داشتی.
ایمان دارم که در بازگشت به تهران هم مورد لطف صدر اعظم قرار گرفتید.
آفرین بر شما میرزا محسن، آفرین. همه جا مطابق دستور رفتار کرده ای و جوابی که به معید و دوله دادی عاقلانه بود.
بفرمایید قربان، این هم برات 102,000 تومان.
آن را تحویل صندوق خانه دهید و 2,000 تومان اضافه را از همان صندوق خانه تحویل بگیرید که اجر زحمات شماست.
لطف عالی مستدام، نیت من فقط خدمتگزاری بوده.
2,000 تومان نیز پاداش خدمتگزاری شماست. می توانید بروید.
جسارت از قربان، اما قبل از رفتن پرسشی دارم که اگر اجازه دهید.
انشاءالله که پاسخ پرسشتان را بدانیم.
بیگمان پاسخ آن تنها نزد شماست.
بنابراین بپرس.
شما از کجا می دانستید شیخ سعید خراج به تعویق افتادش را نمی پردازد مگر آنکه توپ سری بخورد؟
او را در وضعیتی قرار داده بودیم که برایش صرف می کرد توپ سری را بخورد و دم بر نیاورد.
چطور؟
همزمان که شما عازم کرمان شدید، سلیمان خان و دسته کوچکی از مردان نظامی را روانه کردیم تا در طول سفر شما به آن خطه دورادور مراقب جانتان باشد. صلاح نبود شما را همراه با آنان روانه کنیم، زیرا در آن صورت جاسوسان معید و دوله برایش خبر می بردند که صدر اعظم برای اخذ خراج نیرو گسیل کرده.
عجب، پس سلیمان خان و مردانش حافظ جان ما بودند.
آره، بدون تردید مردان شیخ سعید هم آنها را دیده بودند. با آنان امر کرده بودیم در دسته های چند نفره پراکنده باشند تا نتوانند تخمین صحیحی از تعدادشان را به دست آورند.
عجب.
سپرده بودم در طول راه اسباب سفرتان نیز مهیا باشد.
چنین بود. هر جا قدم گذاشتیم آب و علوفه اسبا برقرار بود و اسباب آسایش ما نیز.
خدمتگزار صادق و شجاع در این مملکت حکم کیمیا را دارد. وظیفه متولی حکومت است که از چنین خدمتگزارانی حمایت کند.
خداوند طول عمر به شما عنایت فرماید جناب امیر کبیر. باشد تا در سایه تدبیر حضرت عالی این مملکت سامان بگیرد.
خدایش رحمت کند.
افسوس آقا، صد افسوس که تدبیر و تدبر امیر کبیر بر احوال مملکت باقی نماند. اکنون میفهمم اندکی از سنگینی اندوهی که به جان شما و جناب مهدی قلی خان است. اکنون که مملکت از وجود او محروم است، اجازه ندهید نام و یادش چون خون پاکش بر فنا رود.
انشاءالله که نمی رود، هرچند که میرزا تقی خان به حکم الهی و قضای آسمانی و خواست ملت راضی بود.
سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، عرض سلام بنده و همکارانم رو در گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های نعمت جوانی خدمت شما رسیدیم. مشکلات و تکامل در دوره نوجوانی و جوانی موضوع برنامه، حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه. نقش سختی‌ها و مشکلات در خودسازی انسان و تکامل او موضوعی بسیار مهم است. اینکه سختی‌ها چه نقشی در خودسازی و تکامل انسان دارند به این موارد میتوان اشاره کرد. عامل رشد و حرکت. انسان خودساخته و مؤمن دنیا و رنج‌هایش را بد نمی‌داند، بلکه برعکس رنج‌ها را عاملی برای تحرک به شمار می‌آورد، چرا که این ویژگی دنیاست که با سختی‌هایش و تغییر احوال و اوضاع تجربه آدمی را زیاد می کند و به انسان آگاهی می دهد. سختی ها و شدایدی که خداوند تبارک و تعالی در دنیا برای انسان پیش می آورد و حتی نعمت هایی هم که در دنیا برای انسان به دست می آید، برای این است که استعدادهای باطنی بروز کند و از قوه به فعلیت برسد. همان گونه که جسم انسان از کودکی تا جوانی با افت و خیز رشد می کند و ورزشکاران با تمرینات سخت و سنگین نیرومند می شوند، روح انسان نیز در کوران حوادث و ناملایمات و مبارزه با وسوسه شیطان نیرومند شده و با جهاد نفس رشد می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مصیبت و گرفتاری همواره گریبان مرد و زن مؤمن را می گیرد و آنها در مال و یا بدن خود نقصان مشاهده می کنند و یا فرزندان خود را از دست می دهند و اینها برای این است که هرگاه در محضر پروردگار حاضر شدند گناهی نداشته باشند. دوری از غفلت. انسان وقتی همواره خود را سلامت ببیند، ممکن است به مرور زمان از ولی نعمت و خالق خود غافل شود، اما یک تلنگر در زندگی همچون بیماری وی را مجدداً به یاد الهی می اندازد. در روایتی نقل شده که حضرت موسی در گفتاری که با خداوند داشت عرض کرد خدایا دوست ندارم که بیمار و ضعیف گردم و در عبادت من سستی پیدا شود. استجابت دعا. امیر مؤمنان علی علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که به سلمان فارسی فرمود ای سلمان، برای تو در بیماریت سه خصلت است: تو در یاد خدا هستی و دعای تو در آن حالت مستجاب است و بیماری برای تو گناهی را باقی نمی گذارد مگر اینکه آن را از بین ببرد. کسب ثواب و پاداش الهی. شخص گرفتار با تحمل مشکلات پاداش های عظیم الهی را کسب می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند بلای بزرگ به اجر بزرگ پاداش داده می شود و هرگاه خدا بنده ای را دوست بدارد او را به بلای بزرگ گرفتار می سازد. پس هر که به بلا راضی شود خدا از او راضی است. سخنان ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو میشنویم که این صحبت ها در جمع دانشجویان دانشگاه تهران بوده، با عطف به نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه هست.
مشکلاتی که گناهش نوعاً به گردن دیگران چه بسا باشد، مشکلات طبیعی هستند یا در اثر حوادث روزگار و محرومیت های از منافع اولیه است یا در اثر چیه؟ درک انسانی شما از حقیقت دنیا و ناهمگون بودن دنیا با وجود نازنین و بی پروای تو و بلند پرواز تو. این دو نوع مشکل رو با دو نوع برخورد سعی می‌کنی پله تکامل خودت و ترقی خودت قرار بدی. البته مشکلات دوم دست یافتنی ترن. مشکلات نوع اول رو من فعلا توصیه نمی‌کنم که برید بهش دسترسی پیدا کنید، هرچند اولیاء خدا اینچنین بودن. گرسنگی یه مشکل چیه؟ طبیعیه. حادثه گرسنگی آدم رو اذیت میکنه. خب اولیاء خدا خود را گرسنه نگاه میداشتن. ما میگیم خدا گرسنه مونه، یه غذایی برسون، اعصابمون داره خرد میشه، ما اونقدر نمیتونیم تحمل کنیم، میخوایم فراغت داشته باشیم، شکممون سیر باشه، بیایم عبادت بکنیم، نماز بخونیم. اولیاء خدا میرفتن در دل گرسنگی میرفتن، البته توی شرایط مناسبش، نه الکی مثلا کسی به خودش گرسنگی بده. سائل میومد در خونه رو میزد، اینا روزن سه روز روزه گرفتن، بازم بلند میشدن آذوقه سر سفره خودشون رو به سائل میدادن. من نمیگم مشکلات طبیعی رو برید درش غور بکنید. من نمیگم این روایت رو که یه نفر تخم مرغی از بالای تاخچه افتاد رو زمین، تخم مرغ بود یا چیز شبیه به این، نشکست یا یه حادثه ای برام بود رخ نداد. رسول گرامی اسلام مهمان بودن، فرمودن چرا این مشکل برای شما عارض نشد، الان باید مثلا این تخم مرغ از دست میرفت. ما از اینجور مشکلات زیاد برامون پیش میاد، برطرف میشه، ما مشکل برخورد نمی کنیم. فرمود من تو خونه این که مشکل نیاد نمیشینم. مؤمن 40 روز یه بار اگه شده یه خراشی هم به دستش بیفته یه مشکل باید براش پیش بیاد، از این مشکلات طبیعی. زندگی با مشکل عجینه، یکمی جرأت خودتون رو افزایش بدید، مشکلات شیرین هستن. من نمیگم حالا بگید مرگ اگر مرد است خون از من آل تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، یا بگید در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. تو جبهه چیز قشنگی بود. بچه‌ها یه کسی میخواد از مشکل حرف بزنه، اون که میزدنش، میگفتن تو خدا نگو. اینا میدونستن همه از اولیاء خدا. میگفت خدا یه گلوله‌ای برسون مثلا یه ترکشی به ما بخوره در راه تو. میگفتن به خاطر خدا ما تا پیش نشستیم یه حرفو نمیخواد بزنی. مثلا بریم مبادر. یه وقتی گلوله اومد یک شب به ما خورد. میگن تو هم رفیق یکی از اولیاء خدا بودین اما تو. مزاح می‌کردن بچه‌ها تو جبهه، ولی این مزاح خبر از یک حقیقتی میداد. نمیگم ما بریم غور بکنیم در این مشکلات، اما چنین مشکلاتی آمد باهاش خوب برخورد بکنیم، شیوه برخورد کردن با مشکلات رو توی روایات دیگه، تو دستورات اخلاقی دیگه نگاه بکنید. بی ظرفیتی از خودتون نشون ندید. نگاه خودتون رو اساساً یک نگاه با نشاطی قرار دهید نسبت به اصل وجود مشکلات. پس این که آدم از مشکلات بدش میاد چیه؟ از اون نوع مشکلات غیر طبیعی باید بدت بیاد. از بنبست تو بدت میاد، از تمرین نباید بدت بیاد. اما انسان طبیعتاً به راحتی گرایش دارد، به مشکلات گرایش ندارد. من با این خصوصیت فطری خودم چی کار بکنم؟ ما چه حرفی نزدیم؟ ما گفتیم شما به راحتی نرس.
دوستان گرامی تشکر و قدردانی میکنم از شما که تا پایان با ما بودید. امیدوارم همواره موفق و سالم باشید. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارید.
خب به پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با من و همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
نفسم را به جایی دهند، یک نفسم را به جایی که در این پرده گذر یافت است، چون سحر از فیض نظر یافت است، خوی سحرگیر و نظر پاک باش، راز گشا تو داری سر سودای او، برتر از این پایه بود لای تو به این کار. Oh,